أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نقض‌هایی بود که به فرمایش صاحب کفایه وارد شد. ایشان فرمودن که هر اصل عملی که در رابطه با تنقیح موضوع تکلیف و اثبات متعلق تکلیف جاری بشه و به لسان تحقق شرط یا جزء متعلق تکلیف باشه، مثل قاعده طهارت، قاعده حل، این اثرش اجزاست. ولذا ثوب مصلی اگر واقعا هم نجس باشه، چون کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، در مورد اوجاری است تنزیل میکنه. این ثوب مشکوک و طهاره را منزله ثوب طاهر واقعی و میگوید شرط صلات اعم است از طهارت واقعی ثوب و یا طهارت ظاهریه آن، و این اثرش اجزا. به ایشان نقض‌هایی شد، از جمله این که مرحوم محقق نائینی فرمود که شما باید ملتزم بشید که ملاقی این مشکوک و طهاره واقعا نجس نمیشه، چون توسعه داده میشه در ملاق طاهره طاهران، ولو بعد کشف بشود که اون ملاقا نجس بوده است. و یا ملتزم بشید که لباس متنجس رو اگر با این آب مشکوک و طهاره بشوییم پاک بشود، چون اذا غسلت متنجس به ماء طاهر طهره، طبق بیان شما کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر توسعه میدهد در این موضوع. میگوید اذا غسلت ثوبک به ماء طاهر اما ظاهرا او واقعا فیطهر، و این قابل التزام نیست. مرحوم آقای خویی هم نقض سومی کرد، فرمود وضوع اگر کسی بگیرد به آب مشکوک و طهاره، باید بگویید که این وضوع واقعا صحیح است ولو فی علم الله این آب نجس باشد، چون اذا توضأت به ماء طاهر ف سله، قاعده طهارت در این آب میگه توضأت به ماء طاهر، و این هم قابل التزام نیست. آقای سیستانی در جواب از این نقضها فرمودن که اما اون دو نقض اول که مرحوم نائینی مطرح کرده، جوابش اینه که ما یا طهارت و نجاست رو از امور واقعیه و تکوینیه میدونیم یا از امور اعتباریه میدونیم. اگر مثل مرحوم شیخ انصاری گفتیم طهارت و نجاست از امور واقعی هستند که کشف عنهم الشارع نجاست تکوینیه، یک لازم تکوینی دارد. آبی که واقعا نجس تکوینی است، لازم تکوینی آن این است که ملاقی او نجس هست و متحر هم نیست، چون فاقد و شی لا یکون و معطی الله. و اگر ما بگوییم کما هو صحیح که طهارت و نجاست از امور و احکام اعتباریه هستند، ولیکن ما در اصول بارها گفتیم که احکام وضعیه مستبطن و متضمن احکام تکلیفیه هستند اجمالا. مثلا وقتی شما میگید قضاوت حکم وضعی است، در ذات این حکم وضعی مندمج هست نفوذ قضا، ولذا اگر بگویید ایشان قاضی هست ولی قضا او نافذ نیست، تخافته. نجاست هم متقوم هست به عنوان یک حکم وضعی به برخی از احکام، هم از تکلیفیه و وضعیه. یکیش این هست که ملاقی او نجس می شود و دیگر این که او متحر نیست. جدا کردن نجاست از این دو حکم به معنای نابود کردن حکم به نجاست هست، ولذا نمیشه ما بگیم این آب نجس واقعی است ولیکن منجس نیست، ملاقیش را نجس نمی کنن، بلکه متحر اون صوب متنجسی است که با آن شسته شده است. این نمیشه. فقط شما می توانید اون احکام شرعیه‌ای رو که به جعل و قرار داد برای نجس ثابته، اونها رو از نجس بردارید، مثل شرطیت طهارت صبح و بدن در نماز. این حکم جعلی است، تابع قرارداد است. ممکن است نجس واقعی در نماز مشکلی ایجاد نکند، در صبح و بدن بگوییم نجس واقعی اگر باشد ولی شما ندانید، نماز با آن صحیح است. این سری از احکام قابل حکومت واقعی است که بگوییم با این که نجس است واقعا ولی تنزیل شده است، منزله طاهر در این اثر که قابل تفکیک است از نجس واقعی. ما در پرانتز یک شبهه رو جواب بدیم که بر پای سیستانی وارد میشه، و اون شبهه اینه که ما میگفتیم آقا چجور شما میگید منجس بودن از احکام لاینفک نجس هست؟ خود شما متنجس ثالث را منجس نمیدانید. خب این جواب داره. جواب ایشان میتونه این باشه که اونی که در فرض علم منجس هست، اون منجس اول، منجس دو، نجس او... یا عین نجس یا متنجس اول یا متنجس دوم، که در فرض علم منجس هست قابل تفکیک نیست که بگیم در فرض جهل منجس نیست. تفصیل بین فرض علم و جهل خلاف اون تکوینی بودن نجاست هست بنابر نظر مرحوم شیخ، یا خلاف حکم وضعی نجاست هست بنابر نظر ما. ولی متنجس ثالث چون تنجسش ضعیف هست، چه به آن علم داشته باشیم چه به آن علم نداشته باشیم منجس نیست، چون تنجسش نزدیک به صفر است که دیگر سرایت به ملاقیش پیدا نمی کند. ولذا این شبه بای سیستانی وارد نیست. خب آی سیستانی فرمودن که فقط میمونه اون حکمی که قابل انفکاک از نجاست، قاعده طهارت تنزیل میکنه مشکوک و طهاره را منزله طاهر واقعی در رابطه با این حکم، مثل شرطیت طهارت صبح و بدن مصلی. بعد ایشان فرموده است که البته ما تابع ظهور دلیل هستیم که ببینیم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، مفادش تنزیل است که از آن تعبیر می کنن ایشان به اعتبار ادبی، یا مفادش جعل طهارت ظاهریه است برای مشکوک الطهاره به غرض منجزیت و معذبیت، نه تنزیل مشکوک الطهاره منزلت الطاهر الواقعی. اگر مفاد قاعده طهارت صرفاً اعتبار طهارت باشد برای مشکوک الطهارت، این می شود اعتبار قانونی، آثار طاهر واقعی را نمی توانیم برای طاهر ظاهری بار کنیم، وجهی ندارد. آثار طهارت واقعی است بر طهارت ظاهری چطور بار کنیم؟ فقط منجزیت و معذریت می آورد این حکم ظاهریه به طهارت. اما اگر لسان لسان تنزیل باشه که اعتبار ادبی است، یعنی ثبوتاً جعل طهارت نمی کنه، اعتبار قانونی نیست که ثبوتاً قانون جعل کنه که جعل طهارت می کنم برای مشکوک الطهارت، نه خیر، اعتبار ادبی است، یعنی صرفا نحوه مقام اثبات و بیان از ادبیات مجاز و استعاره کمک گرفته شده است، مثل زیدون اسدون. در زیدون اسدون ما اعتبار قانونی نداریم که جعل کند اسد بودن زید را، نخیر، بیان می کند که زید اسد است به داعی تنزیل زید منزله اسد در اثر شجاعت. البته زیدون اسدون جنبه اخبار دارد، ولیکن شما بفرمایید الفقا خمرون، الفقا و خمرون، خمر بودن قابل جعل نیست، اعتبار قانونی ندارد، اعتبار ادبی است. یعنی شما ادعا می کنید در مقام بیان و خطاب که فقا خمر است، غرض از این تنزیل و ادعا ثبوت آثار خمر برای فقا هست. ظاهره کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذران اعتبار ادبی است، یعنی تنزیل شده است، ادعا شده است که مشکوک و طهاره طاهر واقعی است، یعنی آثار طاهر واقعی را بر آن جعل می کند و این ظهور دارد در حکومت واقعیه. اگر موضوع کل شیء نظیف شک در طهارت و نجاست بود، کل شیء مشکوک الطهارت طاهران، بله میگفتیم این تنزیل ظاهری است. تنزیل ظاهری یعنی فقط به غرض منجزیت و معذریت است، اما در موضوع کل شیء نظیف شک در طهارت و نجاست اخذ نشده است، عدم العلم به نجاسه اخذ شده است، ولذا شامل غافل هم می شود، شامل جاهل مرکبی که معتقد است این شیء پاک است ولی فی علم الله پاک نیست، برای او هم ما می گوییم قاعده طهارت وجود دارد، تنزیل می کند این شیء را که لا یعلم به نجاسته منزله طاهر واقعی. و ایشان فرموده است که شاهد دیگری هم ذکر کنیم که این تنزیل هست و تنزیل واقعی است، شاهد دیگر این است که فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذُرْ، این که دیگر نمیتواند اعتبار قانونی باشد، چون اگر اعتبار قانونی بود یعنی بعد از علم به قضارت تازه قانون قضارت جعل می شود، در حالی که ما معتقدیم طبق نظر مشهور واقع قضارت هست، نه اینکه بعد از علم جعل قضارت می شود. از فعضا علمت فقط قضار تنزیله، یعنی ازا علمت اون وقت دیگه ادعا می کنیم که این نجس است، قبل از آن ادعا نمی کنیم نجس بودن این شیء را، این مفادش تنزیله. و اساسا ایشان می فرماید که عرف هم از کل شیء نظیف جعل طهارت برای مشکوک و طهاره نمی فهمه، جعل طهارت به عنوان یک حکم امریست که مرتکز در اذهان عرف نیست، بلکه عرف از این خطاب تنزیل می فهمه. ما انصافا این فرمایش های سیستم رو قبول داریم، عرف از کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر تنزیل میفهمه، یعنی میفهمه کل شیء طاهر واقعا، ادعا می کند شارع که هر چیزی پاک است، ادعا می کند که هر چیزی پاک است، مثل اینکه در قاعده تجاوز ادعا می کند شما رکوع کردید، بلا قد رکعت، نه اینکه در مقام سبوت جعل رکوع می کند، مگر رکوع قابل جعل است، تنزیل می کند شما را که علم ندارید به فوت رکوع در نماز، این نماز شما را تنزیل می کند منزله نماز با رکوع. خب ایشان فرموده است که مقتضای ظهور اولی تنزیل که شک در موضوع آن اخذ نشده اینه که این تنزیل واقعی است، مگر قرینه برخلاف باشد. کجا قرینه برخلاف بود؟ در اون حکمهایی که قابل تفکیک از نجس واقعی نبودن، و لذا کل شیء نظیف به لحاظ این اثر که بگیم ملاقی این مشکوک و طهاره نجس نمی شود، یا این مشکوک و طهاره مطهر است، تنزیلش ظاهری است، چون تنزیل واقعی با ثبوت نجاست واقعی جمع نمی شود، که هم این آب واقعا نجس باشد و هم نکنیم به منجس بودن و او نسبت به ملاقیش، تنزیل واقعی کنیم او را منزله طاهر به لحاظ این که ملاقیش نجس نیست، به لحاظ این که آبی که مشبوه طهاره است اگر با آن لباس بشوریم لباس واقعا پاک بشود، این را نمیتوانیم بگوییم. صرفا در این دو حکم ما ملتزم میشیم به تنزیل ظاهری. ظاهرا بنا بگذارید بر این که این لباس شما که با این آب شسته شده پاک هست، دست شما که به این آب خورده نجس نیست، اما به لحاظ اون حکمی که قابل انفکاک بود از نجس واقعی که راجع به طهارت صوب و بدن مسلی بود، نه اونجا ظاهرش این که تنزیل واقعی است. ایشان فرموده من این رو که دفاع می کنم از صاحب کفایه در خصوص قاعده طهارت ها، و الا قاعده هل ظهور در تنزیل نداره. قاعده هل میگه که این شیئی که نمیدانی حلال است یا حرام، حلال است شاید جعل هلیت میکنه برای او، میشه اعتبار قانونی، چون هلیت قابل اعتبار است عرفاً، انشاء میکند هلیت چیزی را که نمیدانی حلال است یا حرام. ولذا من قاعده هل را، ایشان فرموده است من قاعده هل را مفادش را ظاهر نمیبینم در اعتبار ادبی و تنزیل و مشکوک الهلیه منزلت الحلال الواقعی، نه حلال واقعی حکمی دارد، نماز در آن صحیح است واقعا، لباسی که از حیوان حلال گوشت واقعی گرفته شده است نماز در آن واقعا صحیح است، اما شارع برای مشکوک الهلیه هم انشاء هلیت میکنه، میشه هلیت ظاهریه. شارع که نگفته این مشکوک منزل است منزله اون حلال واقعی، نه یک فردی از هلیت رو برای این جعل کرده، بیش از این ظهور نداره. ولذا قاعده هل مقتضی اجزا نیست، استصحاب هم مقتضی اجزا نیست، چون مسلک تنزیل مستصحب منزلت الواقع درست نیست، استصحاب تعبد به بقای یقین است. فقط قاعده طهارت رو ما قبول داریم تنزیل میکنه شیئی را که لا یعلم به نجاسته منزلت طاهر الواقعی، به لحاظ اون احکامی که قابل تفکیک است از نجس واقعی. بعد ایشان فرموده است که اما نقض سوم، نقض سوم نقض آی خویه که فرمود جناب صاحب کفایه باید شما ملتزم بشید وضوء با آبی که مشکوک الطهاره است واقعا صحیح است، چون کل شیء نظیف تنزیل کرد این آب مشکوک الطهاره را منزله طاهر واقعی، یعنی گفت توزع به ما این طاهر موضوعش اعم است از طاهر واقعی و ظاهری. جناب صاحب کفایه پس ملتزم به اجزا بشوید، بگید این وضوع صحیح است ولو بعدا ترک بشود نجس است. آی سیستانی فرموده خب این چه نقضی؟ اینجا دیگه آی سیستانی نگفته این حکم از احکامی است که قابل تفکیک نیست از نجس واقعی، نه فرموده است طهارت از حدث ممکن است با همین وضوع با آب نجس واقعی هم حاصل بشود. این فرق میکنه با طهارت صوب که با این آب شسته شده است. اونجا میگفتیم فاقد الشیء لا یکون مؤتیا له، آبی که خودش طهارت واقعی ندارد، طهارت تکوینی ندارد، چطور میتواند طهارت تکوینی در این صوب ایجاد کند؟ یا به تعبیر خودشان فرمودند مقوم نجاست واقعی این آب این است که مطهر نسبت به این صوب مقصول به آن نباشد، اما مقومش این نیست که سبب طهارت از حدث نشود. و لذا فرمودن که جناب آقای خویی این چه نقضی شما میکنید؟ کثیر از فقها ملتزم شدن که این وضو صحیح است. شیخ طوسی در مقصود تفصیل میده بین داخل وقت و خارج وقت، میگه اگر بعد از وقت فهمیدید که اون وضوعی که گرفتید با آب نجس بوده، وضوعتان صحیح است و نماز قضا ندارد. ابن براش تصریح میکنه به این مطلب که نماز خارج وقت قضا ندارد ولو بفهمید که وضوع با آب نجس گرفتید. صاحب حدائق از کسانی است که ملتزم است که این وضوع صحیح است. پس این چه نقضی شما میکنی به صاحب کفایی؟ شاید صاحب کفایی هم ما چه میدانیم ملتزم بوده است که این وضوع صحیح است. میگن آی سیستانی شما خودت ملتزم میشی؟ شما که مسلک صاحب کفایی رو قبول کردی ملتزم میشی که این وضوع صحیح است با آب نجس واقعی؟ ایشون میگه من به خاطر موثقه عمار ملتزم نمیشم، چون موثقه عمار میگم وضوع گرفت با آبی بعد موش مرده در آن پیدا شد. حضرت فرمود علیه ان یعید وضوعه یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید وضوعه و السلام. من به خاطر این حدیث ملتزم نمی شوم به این که این وضوع صحیح است، و الا مقتضای قاعده این بود که ملتزم بشوم. خب با این بیان آقای سیستانی دو تا نقض رو جواب دادند، نقض دوگانه مرحوم نائینی رو جواب دادند، گفتن منجس بودن این نجس واقعی و متحقر نبودن او این از اموری است که لا ينفک، این قابل حکومت واقعیه نیست، ولی به لحاظ حکم در مورد لباس و بدن مسلی قابل تفکیک است که بگیم این لباس نجس است ولیکن نماز را باطل نمی کند. نقض آقای خویی هم در مورد آب وضو هم که جوابش این بود که نسخ خاص داریم، موثقه عمار می گوید یعید الوضو و الا ملتزم می شدیم که این وضو صحیح است. بقیه نقضها هم که مربوط به استصحابه، اونام که استصحاب بنابر این که تعبد به بقای یقین است اصلا مقتضی اجزا نیست، ولذا اون نقضا هم اصلا وارد نخواهد بود. این محسن فرمایش آقای سیستانی است. بنابر نظر مرحوم شیخ که کاملا ادعای آقای سیستانی درسته که نجس تکوینی اثر تکوینیش در عین نجس و نجس اول و نجس و متنجس اول و متنجس دوم این است که ملاقیش نجس می شود تکوینن، و امر تکوینی علم و جهل در او دخالت نداره.
تضعیف میشه اصلا خودش هم ممکنه تکوینا هم تضعیف بشه.
این که علم باعث بشه نجس تکوینی قوی بشه، جهل باعث بشه نجس تکوینی ضعیف بشه، دیگه ملاقیش نجس نباشد، این یکاد و یلحق و انیاب اقوال. فرمایش های سیستانی به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما منکر نیستیم کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، ظاهر است در تنزیل، اما آقا این که شما میگید این چون در موضوع شک اخذ نشده پس ظهور داره در تنزیل واقعی، الا ما قامت القرینه تو علی خلافه، این درست نیست. چه فرق می کند شارع بگوید کل شیء مشکوک طهارت طاهرون، یا بگوید کل شیء لا تعلم به نجاستهی طاهرون؟ این که در موضوع شک عصب بشه یا عدم العلم به نجاسه عصب بشه، خب این ظهور این که این تنزیل تنزیل واقعی است رو از بین میبره. و این لسان یک لسانی است که در بیان حکم ظاهری هم به کار میره، که فقط غرض از او بیان منجزیت و معذریت است، نه ترتیب آثار واقعیه طاهر، بل این مشکوک و طهاره. ما عرضمان این است که شما یک وقت از این کل شیء نظیف برداشت می کردید مبنای صاحب حدائق را، می گفتید اصلا چیزی که نمی دانی نجس هست واقعا نجس نیست، واقعا پاک هست، حرفی نداشتید. اما آی سیستانی رو نمی گن، آی سیستانی می گن این نجس واقعیست، در این حال شارع که میگه این پاک است ادعاء واقعی میکند که این پاک است، نه ادعاء ظاهری. این خلاف ظاهر. وقتی شما قبول دارید که این فی علم الله ممکن است نجس باشد، در این حال میگویید که برای تو پاک است، حالا کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فليس عليك، اوف دیگه استظهار نمی کنه تنزیل واقعی را که احکام واقعی طاهر را می خواهید برای این مشکوک الطهاره جعل کنید. نخیر، احتمال می دهد که شما با این خطاب می خواهید منجز و معذر درست کنید برای مکلف، یعنی مکلف در مقام ظاهر منجز و معذر دارد نسبت به ترتیب آثار طهارت واقعی بر این مشکوک. بعد از کشف خلاف می فهمد که این آب از اول نجس بوده و وضو با آب نجس گرفته بوده، احتیاج به نست خاص نداریم. کج میگه وضو با آب نجس گرفته بوده، اصلا عرف تحافت میبینه بین این دو مطلب که بگیم این نجس واقعی است، بعد بگیم ادعاء واقعی میکند که این پاک است. اگر میگفت کل شیء لا تعلم به قذارته محکوم به احکام طاهر، باز فرمایش آی سیستانی وجهی داشت. میگفتیم هر چیزی که نمیدانی نجس است محکوم به احکام طاهر است. و این ظاهر است، این که این محکوم احکام طاهر است، به همون نحوی که طاهر حکم واقعی دارد این هم حکم واقعی دارد. اما تعبیر کل شیء نظیف جمع بشود با ملاق دم نجس، این آب ملاقی دم است، هازا نجسون هازا طاهرون، عرفشی میکنه، عرف میگه بابا هازا طاهرون لااقل محتمل به این خاطر گفته شده که، یعنی شما بناء عملی بگذار در مقام تحیر و وظیفه عملیه که این پاک است، بعد که کشف خلاف شد میفهمی این نجس بوده است و حکم ظاهری مرتفع میشود. قرینه اش هم زیلشه و ما لم تعلم فلیس علیک، و ما لم تعلم فلیس علیک، این تا ندانی بر تو منجز نیست. ولذا ما تنزیل رو قبول داریم، ولی میگیم ظهوری بیش از تنزیل ظاهری به غرض منجزیت و معذریت نسبت به احکام واقعی نجس ندارد. این محصل عرض ما هست راجع به فرمایش های سیستانی. اگر ما اعتبار قانونی بگیم، یعنی بگیم تنزیل نشده است مشکوک و طهارت منزلت طاهر الواقعی، بلکه جعل شده است طهارت برای مشکوک طهارت، این طهارت یک سنخی است از طهارت، نامش طهارت ظاهری است. خب اون وقت ایشان میگوید که این جعل طهارت برای مشکوک طهارت حتی اگر اثر منجزیت و معذریت نباشد به چه درد میخورد؟ بله، قاعده هل رو ایشون هم گفت که اعتبار قانونی شاید باشد، یعنی برای چیزی که واقعا نمیدونی خطاب حرام و حلال دارد تو آزادی مرتکب بشوی، نه اینکه تنزیل شده از منزله حلال واقعی در آثار آن، شما آزادی مرتکب بشوی، میشه انشاء حلیت برای مشکوک الحرمه و انشاء حلیت، خب یعنی مرخصی در ارتکاب دیگر. ظهور عرفی این که شما آزادی، ایشون ادعا میکنه که یعنی آزادی در آزادی مطلق دارید، آزادی مطلق یعنی اون احکام وضعی هم میتونید بار کنید، میتونید در این مشکوک الحلیه نماز بخوانید چون آزادید در ارتکاب. ما دو نکته اینجا عرض کنیم. یک نکته این که خب ما قاعده طهارت رو کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر عرض کردیم تنزیل ظاهریست، و الا اگر تنزیل واقعی بود عرف تحافظ میدید بین نجس واقعی بودن این شی و بین این ادعا که هازا طاهران. بله اگر میخواست بگوید احکام طاهر را دارد، هازا محکوم به احکام طاهر، ما حرفی نداشتیم، اما میگن هازا طاهران، این با هازا نجسون که خطاب واقعی دارد جمع نمیشود. ممکنه شما بگید بسیار خوب با این حرفی که زدید چرا نظر صاحب حدایق رو نمیپذیرید؟ بگید ظاهر هازا طاهرون تنزیل واقعی است، غایت این تنزیل واقعی علم به نجاسته، هر وقت علم به نجاست پیدا کردیم دیگه این طاهر واقعی نیست. میگوییم چرا نظر صاحب حدائق رو نمیپذیریم؟ جهتش اینه که خلاف ظاهر این خطابه. اگر خطاب اینجور بود کل شیء نظیف حتی تعلم انه تنت حتی تعلم انه لا قدم یا کل شیء نظیف حتی تعلم به جعل القذارت له. کلام صحابت آقا میپذیرفتیم با جان و دل، مشکلی نداشتیم. هر چیزی بر تو پاک است مگر بدانی ملاقات کرده است با نجس. هر چیزی، آب، لباس، پاک است مگر بدانی ملاقات کرده است با نجس. هر وقت دانستی ملاقات کرده است با نجس، اون وقت نجس می شود. مشکلی نداشتی. اما روایت که این نیست. یا اگر روایت می گفت کل شیء نظیف حتی تعلم به جعل القذارت له، می گفتیم علم به جعل نجاست در موضوع نجاست واقعیه اخذ شد. هر وقت این پیدا کنی به جعل نجاست، این نجسه. یعنی هازا نجسون ازا علمت به جعل نجاسه. مشکلی نداشتیم. علم به جعل در موضوع مجهول بارها گفتیم می شود عقص بشود. شارع بگوید این آب پاک است مگر اون روزی که بدانی ما برای او جعل نجاست کردیم. هر وقت دونستی برای او جعل نجاست کردیم، اون وقت این آب میشه نجس. جعل نجاست کردیم اما هنوز نجس نشده، چون شما موضوع در حقت فعلی نشده. موضوع ما اون علم به جعل نجاست له، او نجس است. ولیکن کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ظاهرش این است که علم به مجعول، یعنی علم به خود قذر بودن در خطاب قاعده طهارت مطرحه. حتی تعلم انه قذرون مفادش این است که ممکن است واقعا قذر باشد و تو نمیدانی. هر وقت دانستی که او نجس است، صرف نجس بودن او کافی نیست، هر وقت دانستی نجس است اون وقت نجس می شود. خب نمی شود که علم به مجعول در موضوع مجعول اخذ بشود. یعنی بگوان هر وقت دانستی این آب نجس است، اون وقت این آب نجس است. یعنی شما تا ندانی این آب نجس است، این آب نجس نیست. خب من کی میتوانم بفهمم این آب نجس است؟ این در رتبه متأخری از واقع معلومه. اول باید این آب نجس باشه تا من علم به او پیدا کنم. اگه بنا باشه نجس بودنش فرع بر علم من باشه، که من اصلا هیچ وقت علم پیدا نمی کنم به نجس بودن آب، چون بعد از این که علم پیدا کنم تازه میخواد نجس بشه. ولی زا مبنای صاحب عدایق رو نمی پذیریم. این خطاب بیش از تنزیل ظاهری مشکوک و طهار منزلت طاهر الواقعی دلالت نداره، فقط اثرش منجزیت و معذریت. این مطلب اولی که عرض میکنیم. مطلب دوم که انشاءالله فردا توضیح میدیم اینه که راجع به این نحقصه ها ممکنه کسی بگه بنابر مسلک حکومت که این نقض ها وارده، مخصوصا اگر استصحاب رو هم مثل صاحب کفایی ملحق کنیم به قاعده طهارت و حل. اما بنابر مسلک ورود که منتقل اصول و بحوث گفتن، ممکنه یک راه حلی برای صاحب کفایه پیدا بشه در جواب از این نقضها که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.